بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: هم عيش العلم وموت الجهل. يخبركم حلمهم عن علمهم وصمتهم عن حكم منطقهم. أقل الدين أقل الرعاية لا أقل الرواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. خدا رو سپاسگزاریم که زنده موندیم، فاطمیه دیگری رو درک کردیم در عزای سیده زنان عالم حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، توانستیم حضور پیدا بکنیم و ارادت و محبتمون رو نسبت به ساحت قدس بیبی العالم حضرت فاطمه سلام الله علیها ابراز نماییم. این مجالس رو فرمودن ما دوست داریم، ان تلک المجالس احبها، این مجالس رو دوست داریم. برکات این مجالس پوشیده نیست، هم آیات خونده میشه، روایات خونده میشه، حقایق تاریخی بیان میشه، یه سلسله مطالبی که بایستی مردم در جریان قرار بگیرن، ولو تذکر داده شده، اما برای نسل جدیدی که اونها هم بایستی در جریان مسائل قرار بگیرن این نکات لازم دانستنش. حقایقی که شاید برای برخی پوشیده باشد و ناگفته باشد. حالا امروز چون روز آغاز این جلسه صلواتی است، من از اینجا آغاز می کنم. پیامبر خدا خب در رأس قرار داشتند، اولین شخصیت عالم، اولین شخصیت بشریت، اول ما خلق الله نور نبیه، یا اول ما خلق الله نوری، روایات مختلفی در این راستا هست. خداوند متعال پیامبر رو رحمت قرار داد برای عالمیان، می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کافتا للناس. این آیاتی که در این رابطه هست نشون میده عظمت پیامبر رو و جایگاه والای رسول خدا رو. این پوشیده نیست. اما نکته ای که بایستی مورد توجه قرار بگیرد و متاسفانه دیگران تعمد دارن این نکته رو مقفول انها به حساب بیاورن، این است که آیا اهل بیت پیامبر در ردیف سایر مردم هم، یا اونها هم دارای یک جایگاه ویژه‌ای هستند؟ و اگر اونها با سایر مردم تفاوت دارند، این تفاوت به چه لحاظی است و به چه جهتی است این تفاوت؟ این نکته ای است که خوب است مورد توجه قرار بگیره، خصوصا جوانهای ما عنایتی بکنن به این مسئله، چون این معنا رو انسان میبینه در کلمات بعضی از عامه، برخی از عامه. اینها برخی از کسانی که اطراف رسول خدا بودن، اینا رو حتی بر نزدیکان پیغمبر، بر آل پیغمبر، بر دختر پیغمبر برتری میدن متاسفانه. خب نمیشه که انسان همینطور اظهار نظر بکنه توی این مسائل. به نظر من این هست، اگر نظر هست بایستی مستدل باشه، بایستی متکی باشه یا به قرآن مجید کلام الهی یا به سنت قطعیه متکی باشه، یا یک ویژگی هایی در طرف باشد که اون ویژگی ها از نظر عقلا باعث برتری می شود، مثل علم، مثل شجاعت، مثل ایثار و گذشت، مثل عفو، مثل صبر، یه چیزهایی در شخص باشه که اینها باعث برتری بشه. این که انسان بنشیند و همینطور خودش یه مسائل رو ببافه و ارائه بده، این صحیح نیست، بلکه بایستی مطلب مستند باشه. آیا اهل بیت پیامبر در ردیف دیگران بودن؟ عرض کردم مع الاسف پاسخ این سوال از نظر برخی از عامه، حالا معتزلی ها حسابشون جداست، معتزلی ها وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه را افضل می دانند نسبت به دیگر، اما امروز نوع عامه اشعری هستند. امروز اینها نه تنها اهل بیت علیهم صلوات الله رو در ردیف دیگران نمی دونند، بلکه اینها رو پایین تر از برخی به حساب می آورند، در حالی که اهل بیت جایگاه خاصی از نظر روایات و حتی آیات داره. عنایت بفرمایید، خداوند متعال در قرآن مجید بیان می کند راجع به آل بعضی از انبیا رو، تنها بسنده نمی کند به این که انبیا رو مورد ستایش قرار بده. مثلا می فرماید سلام علی نوح فی العالمین. بله، نوح از انبیاء اولوالعزم، پیامبر بزرگواریست، صاحب شریعته. اما در جای دیگر وقتی صحبت از استفاء می شود می فرماید ان الله اصطفى آدم و نوحا، وقتی میرسه به ابراهیم میفرماید و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمی. این استفاء نسبت به شخص آدمه، به شخص نوحه، اما به ابراهیم سلام الله علیه که میرسه آل ابراهیم و آل عمران، اینها مصطفای خدا هستند و خداوند اینها را استفاء کرد. اگر ما بودیم همین آیه مبارکه در سوره آل عمران کافی بود که پاسخی داده شود به کسانی که آل پیامبر رو مثلا یا آل ابراهیم رو میگذارن در ردیف دیگران، به حساب نمی آورن. خداوند متعال اینها رو همون طوری که آدم رو استفاء کرده، نوح رو استفاء کرده، این آل رو استفاء کرده. استفاء کردن یعنی گزیدن، برگزیدن، و کسی رو از دیگران نسبت به دیگران برتری دادن. این چیزیست که خداوند متعال، حالا آیات دیگر هم در قرآن مجید هست، من خواستم یه اشاره داشته باشم، فقط همین جهت رو ملاحظه می‌فرمایید که خداوند متعال برای آل یه حساب دیگری باز کرده. ذه مخشری صاحب کشاف، ایشون یه مطلبی رو نقل کرده که دیگران هم از ایشون نقل کردن، اون این است که میگوید خداوند متعال برای آل پیامبر بالخصوص یک ویژگی هایی رو قرار داده که این ویژگی ها در دیگران نیست. ویژگی اول مسئله مودته. خداوند متعال برای آل پیامبر مودت رو قرار داده، فرموده قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من یادم هست که راقب در این کلمه وده در این مفردات الفاظ قرآنش میگوید وده به اشتقاق کبیر از وتده گرفته شده، به اشتقاق کبیر وده است، میگوید وتده به اشتقاق کبیر از او گرفته شده. خب تا قریب المخرج با دال در هم ادغام شده شده وده، و میگوید وده با حبه اینها مترادف نیستن، که ما از مودت تعبیر به محبت میکنیم. ایشون میگوید که خاصیت وتد یعنی میخ این است که دو چیز رو محکم به هم وصل میکنه، و میگوید مودت اون مرتبه بالای محبت است. لذا خداوند متعال این واژه رو وقتی صحبت از پیوند زن و مرد می شود، خداوند متعال می فرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودتا و رحمه. نمی فرماید محبتا و رحمه. ما میان زن و مرد مودت قرار دادیم، مودت اون محبت شدید رو میگن، و خداوند متعال این رو نسبت به اهل بیت علیهم صلوات الله خواسته. یادم آمد یک حدیثی از وجود مقدس پیغمبر اکرم رسول خدا فرمودن ما آمن بی، به من ایمان نیاورده مگر کسی که من رو بیشتر از خودش دوست داشته باشه و اهل بیت من رو بیشتر از اهل بیت خودش دوست داشته باشه. مسئله مودت فی القربا در قرآن آمده، و یکی از بزرگان این حوزه یه وقتی این رو من از ایشون دارم، ایشون می فهمیدن که بایستی بین دو جنسی که مبادله میشه یک مناسبتی از نظر قیمت باشه. ما وقتی میریم یک کالایی رو در بازار تهیه کنیم، اون قیمتی که برابر اون کالا هست یه قیمت متناسبی است. اگر بیش از اون قیمت فروشنده اجحاف بکند، فقها میگویند که خریدار خیار قبل داره، یا عکسش هم متصوره. فرض کن فروشنده خبر نداشته جنسش خیلی ترقی کرده به یه قیمت ارزانی میفروشه، خریدار کلاه سر فروشنده میگذاره، فروشنده خیار قبل داره. بایستی بین کالا و پول یک مناسبت ارزشی باشه. الان هم تو بازار تو دنیا همین هست که باید یه مناسبتی باشه، حالا یه مقدار کم و زیادش مشکلی نیست، اما اگر به اصطلاح امروز قبن فاحش باشه، قبن فاحش، اینجا مشتری یا بایه اعمال خیار میکنه. ایشون میفرمودن که این که خدای متعال میفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، خدای متعال میفرماد به مردم بگو من از شما اجر نمیخوام، اما استثناء میکنه، یه چیزی رو میخوام، اون مودت فی القرباست. ایشون میفرمودن این مودت باید سنخیت داشته باشه با اجر رسالت. رسالت و اجر رسالت رو در نظر بگیرید که چقدر مهمه که خداوند متعال فرماد اجر رسالت با منه، اون وقت این رو خواسته در برابر اجر رسالت. معلوم میشه چیز بسیار بزرگیست اون چیزی که خداوند متعال اجر رسالت قرار داده. بعد ایشون در ادامه میفرماید مقصود از این مودت تنها علاقه نیست، این مودت بله ممکن است مسئله عرض می شود ولایت باشه که پیامبر بزرگوار در خاندان پاکش قرار داد و در قدیر خم امیر المؤمنین سلام الله علیه رو به جای خودش برگزید. علی حال زمخشری می گوید یکی از چیزهایی که خداوند متعال اهل بیت رو نسبت به دیگران برتری داده و ترجیح داده مسئله مودت است که در این آیه کریمه آمده. از دیگر چیزهایی که خداوند متعال اهل بیت رو ترجیح داده بر دیگران مسئله طهارته. خداوند متعال این طهارت رو برای اهل بیت قرار داده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینطوری که من در خاطر دارم تعداد زیادی از اصحاب رسول خدا و از نساء این آیه کریمه رو برخی گفتن بالغ بر 40 نفر از رسول خدا نقل کردن که این آیه شریفه در باره این ذوات مقدسه نازل شده. مثلا یکی از اونها ام سلمه است. ام سلمه میگوید نزلت هذه الآیه فی بیتی، این آیه در خانه من نازل شد. ابن اسیر جزری در اسطلقابه در ترجمه امام حسن مجتبی سلام الله علیه اونجا همین رو نقل کرده که رسول خدا عبای خودش رو انداخت روی این 4 نور مقدس و عرض کرد اللهم هؤلاء اهلی، خدا خدایا اینا اهل منم. ام سلمه عرض کرد یا رسول الله انا لست من اهلک، فرمود انت الا خیر، یا یه نسخه دیگه ای داره الا خیر، هؤلاء اهلی، اینها اهل من. و خداوند متعال این آیه کریمه رو نازل کرد. عامه به این امر تصریح کرده. من یادم میاد این صاحب کتاب وفا الوفا که یک حنفیست عرض می شود ایشون نقل می کند چند تا روایت نقل کرده 6 ماه یا بیشتر وجود مقدس پیغمبر اکرم می آمدن در خانه صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها می ایستادن و می فرمودن السلام علیکم اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عنایت دارید این تکرار پیامبر به آمدن در خانه حضرت صدیقه طاهره و تلاوت این آیه این معنا داره، برای اینکه این تکرار باعث میشه در اذهان مطلب میمانه و جا میگیره، به این زودی ها فراموش نمی کنن. ممکن است یه امری رو یک بار اگر اتفاق بیفته فراموش بکنن، اما اگه تکرار شد به این زودی ها فراموش نمی کنن. این هم یه خصوصیت از خصوصیت اهل بیت که اهل بیت رو از دیگران جدا می کنن. خصوصیت دیگری که مال اهل بیت هست و تصریح شده بهش، سلامه. خداوند متعال بر اهل بیت سلام کرد. در این آیه مبارکه که خداوند می‌فرماید سلامون علی آل یاسین، که در قرآن‌های ما سلامون علی الیاسین هست، من اینجا عرض بکنم دوتا از قراء سبعه، دوتا از قراء این آیه مبارکه رو آل یاسین قرائت کرد و زیارت آل یاسین هم شاهد بر این هست و روایت صحیحی که از حضرت رضا سلام الله علیه هم در این راستا رسیده، اونم شاهد بر این ماجراست که این سلامون علی آل یاسین ولو پنج تا از قراء الیاسین قرائت کردن، اما دو تا از قراء، از قراء سبع آل یاسین قرائت کرد. بنابراین خدای یاسین هم پیغمبر خداست، بنابراین خدای متعال در این آیه مبارکه سلام بر آل پیغمبر فرسته. اینم یکی از ویژگی ها و خصوصی ها. خصوصیت دیگری که مربوط به آل می شود و خداوند متعال با این ویژگی آل را نسبت به دیگران برتری داده و اونها رو جدا کرده، ویژگی صلوات بر آل هست. این حدیث در مسلم، در صحیح مسلم، که از رسول خدا سوال کردند، عرض کردند یا رسول الله ما درود بر شما رو دانستیم چطور درود بفرستیم، چون خدای متعال در قرآن مجید در اون آیه مبارکه که در سوره احزاب هست می‌فرماید که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. چون در یک حدیثی دارد وجود مقدس پیغمبر اکرم، فرمودند که لا تصلوا علی صلاتا بطرا، بر من صلات بطرا نفرستی. بطرا یعنی چیزی که آخر نداره، آخرش افتاده. گفتن یا رسول الله پس چطور بر شما درود بفرستی؟ فرمود اینطوری درود بفرستی، اینی که در صحیح مسلمه، بگویید اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اینطور بر من درود بفرستید. پس درود بر آل یکی از ویژگی های اهل بیت هست. اینها نشون میده که اهل بیت در یک جایگاه خاصی هست. یک خصوصیت دیگری که ایشون ذکر میکند برای اهل بیت هست و این آخرین خصوصیت هست که در این نقل آمده، چهار تا رو ذکر کردیم، یکی مسئله مودت بود، یکی مسئله طهارت بود، یکی مسئله سلام بود و یکی هم مسئله درود بود. اما خصوصیت پنجم که بر اهل بیت ذکر میکنه این حرمت صدقه است. خداوند متعال صدقه رو بر ذریه رسول خدا حرام کرده. این ویژگی مال اهل بیت هست. این که شنیده اید گاهی هم خونده می شود که خاندان امام حسین سلام الله علیه اون چیزهایی که به عنوان صدقه می آوردن می دادن اونها رو رد می کردن، می فرمودن که ان صدقت علینا حرام. یه مسئله مسلمی بوده که صدقه بر خاندان پیامبر حرام هست. اینها ویژگی هایی که اینها رو خداوند متعال برای اهل بیت قرار داد. اما جدای از اینها که به اصطلاح خداوند قرار داده، خود اهل بیت علیهم صلوات الله، اینها دارای یک امتیازات و یک خصوصیات و ویژگی هایی بودن که منحصر به فرد بوده. من حالا نمیخوام وارد همه اون جزئیات بشن. مثلا ابن عبدالحدید یه جایی متعرض میگوید که در علوم شما انگوش روی هر علمی میگذارید این منتهی میشه به امیرالمومنین صاحب الله. تو شجاعت همینطور، در جهات دیگه همینطور. نمیخوام وارد این امر بشم، اما این خطبه ای که ظاهرا خطبه 238 خطبه آخر نهج البلاغه است از امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به اهل بیت که بنده در آغاز عرایضم خوندم، ملاحظه بفرمایید امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی اهل بیت رو میخواد معرفی کنه اینطوری معرفی میکند، میفرماید هم عیش العلم و موت الجهل. اهل بیت عیش علم، یعنی علم زنده به اینهاست، علم زنده به اینا، عیش علم، علم زنده به اینهاست. خب واقعا همینطور بوده. دیگران شنیدید تو مسائل چقدر تناقض‌گویی میکردن؟ تو مسئله ارث جد و جده چه تناقض‌گویی هایی از اینها هست؟ چقدر در موارد متعددی گفتن لولا علی لهلک عمر؟ نگفتن این رو؟ مکرر این رو گفتن و می گفتن اغضاکم علیون و امثال ذالک. اینها عیش علم بودن. من یه نکته رو الان به خاطر آمده عرض میکنم. این حاکم صاحب مستدرک روایت زیادی رو نقل کرده از رسول خدا که پیامبر خدا فرمود انا مدینه العلم و علیون بابا. این حدیث حدیث مشهوریست، حاکم هم در مستدرک نقل کرده، ولو ذهبی تلاش میکنه اینا رو از نظر سند خرابش میکنه، ولی حاکم میگه اینا صحیحه. حالا جهت خراب کردنش هم چون تو این روایات سندش میرسه به عرض میشود این ابو سلس هروی راوی که این روایت رو نقل کرده ابو سلس، و ابو سلس هروی ثقه است، از نظر عامه هم ثقه است، آدم مورد وثوقی هست. اما به هر حال ذهبی بناش بر این هست که اگر یه روایت فضیلتی میرسه اون روایت فضیلت اگه میشه خرابش بکنه و عبور بکنه. علی ای حال اینطور روایات کم نیست. حالا ذهبی از این روایت اینطور بگذره و بگوید که مثلا این چنین هست، روایاتی که راجبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست مثل حدیث منزلت که هم در بخاریه و هم در مسلمه که رسول خدا فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی و فقط نبوت و استثناء کرد، ما اینطور احادیث کمی نداریم، فراوان داریم. یا این حدیث رو باز، این حدیث رو من در خاطرم هست که حاکم در مستدرک نقل کرده و سکت عن ذهبی، اینجا دیگه به این حدیث حاشیه نزده، اون حدیث این هست، ام سلمه از ام سلمه نقل میکند رسول خدا فرمود علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا، یا تو این نسخش لن یتفرقا حتی یلدا علی الحبس. ما احادیثی که در این راستا هست فراوان داریم، یکی دوتا حدیث نیست. بنابراین اهل بیت این چنین بودن، هم عیش العلم و موت الجهل. یک مطلبی رو خاطرم آمد از خلیل، احمد ابن خلیل نحوی عرض می شود که ایشون یه وقتی ازش سوال شد ما دلیل علی امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، چه دلیلی بر امامت علی ابن ابی طالب دارید؟ جدای از حدیث قدیر رو نمیدونم احادیثی که حدیث یوم الدار و حدیث منزلت، ایشون این عبارت رو گفت احتیاج الکل الی و استغناءه عن الکل دلیل علی انه امام الکل. احتیاج الکل الی، همه مردم محتاج امیرالمؤمنین بودن، و استغناه عن الکل، امیر المومنین از همه مستغنی بود. جایی نداره یه امیر المومنین از کسی چیزی سوال کرده باشه. دلیل علی انه امام الکل. حالا بالاتر از اینها، ما برای اثبات این امر نیاز به این مسائل نداریم. این عهدنامه اگر نبود تو نهج البلاغه امیرالمومنین، همین عهدنامه مالک اشتر کافی بود برای شخصیت امیرالمومنین. این عهدنامه مالک اشتر که یک چیزیست عدیب و نظیر، 1400 سال قبل درس اقتصاد، درس سیاست، درس فرهنگ، درس همه چیز رو امیرالمومنین سلام الله علیه در این عهدنامه قرار داد. علی ای حال، هم عیش العلم و موت الجهل، یخبرکم حلمهم عن علمهم و صمتهم عن حکم منطقهم. اینها عقل الدین، عقل رعایت، لا عقل روایه، فإن رواة العلم كثير و رعاته قليل. و یکی از ویژگی های شیعه، من عرض بکنم از ویژگی های شیعه همینه که شیعه از اول اهل درایت بوده. اینو من نقل بکنم از یکی از بزرگان، میفرمودن تفاوت شیعه با عامه این است که شیعه اهل درایته، اهل دقته. فلانی امام 100,000 حدیث نقل کرده، حافظ 200 مثلا 100,000 حدیث، امام بیشتر میگن اصطلاحا، بیشتر، حافظ کمتر، حدیث نقل کرده. خب این یه کامپیوتر هم کار رو میکنه دیگه، شما اینا رو به یه دستگاه هم بدی برای تو میخونه. عمده این است که انسان پیام حدیث رو بگیره و وقتی حدیث رو خوند درش تأمل بکنه و دقت بکنه، اون چه که مستفاده از حدیث هست دریافت بکنه. و این خصوصیت و ویژگی مال اهل بیت علیهم صلوات الله بوده و کسانی که در مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله پرورش پیدا کرد. این رو من خواستم روز شروع جلسه عنایت بفرمایید که اهل بیت علیهم صلوات الله دارای جایگاه خاصی هستند که دیگران اون جایگاه رو ندارن. این بی انصافی است، این ظلم نسبت به خاندان عصمت و طهارت که ما این بزرگواران رو، عده‌ای بیان این بزرگواران رو در عرض دیگران قرار بدن یا دیگران رو برای اینها مقدم بداره. این ظلمه و این ظلم از قدیم شده، الان هم نسبت به خاندان عصمت و طهارت شده. این جمله‌ای که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه سید رضی در نهج البلاغه نقل کرده، حضرت فرمود ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی یومی هذا، تو برخی از تعبیراتش حتی یومی هذا، امروز که من بر مسند قدرت هم نشستم من همچنان مظلوم هستم. السلام علیک یا بنت رسول الله. روز آغازین این جلسه است نگذاشتن پیامبر دفن شود و سقیفه تشکیل شد و حجمه بردن به بیت رسالت. نقضوا عهد احمد، نقضوا عهد احمد فی اخیه، و عظام البسول مایم اشجایم و هی الاروت التي لیس تنجو لیس ینجو غیر مستثنن به حبل ولایم انتناسیتم السقیفت والقوم فهنی والله لا انصاها بیعتون اورثت جمیع البرایان ف فتنتم طال جمرهام و جفاهام هی الفلتت التي زعموها يا كفي المسلمون شر أظام من فاطمم که غمز جان سیرم کرد من فاطمم که غمز جان سیرم کرد بیداد ستم گران زمین گیرم کرد بیهوده نشد سفید موی سیهم چون خان نشینی علی پیرم کرد. این حالا شعره، اما اون چه که وارد شده لا و لحمها و نهل جسمها و سارت چل خیال اون جنان ضعیف شده بود. عبارتی که مرحوم مناقب ابن شهراجوب نقل کرده این چنینه، میگوید ما زالت و دبیها ما سبتت بس ناهلت الجس منحدت الروک باکیت الین محترقت القم ناله میکرد گریه میکرد گاهی خدمت پدرش شکر میکرد گاهی هم زدا میزد خدا دیگه مرگ زهرا رو برزان الهی از جلفی و فاتی سریان چه به این زودی برمت برگو که چه شد لطفام کرمت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بسمک العظیم العظم یا الله یا الله یا الله. به حق صدیقه طاهره زهرای مرضیه خدای رفع هم مقام و پریشانی از همه مسلمان ها بفرما، برکات تو بر ما نازل بفرما، نسل جوان ما را از آسیب ها حفظ کن، کشور ما، ملت ما، علما و مراجع ما، رهبر ما را محافظت بفرما، گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، والدینمون، حقداران بر ما، امام، شهدا، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی غریق رحمت بفرما. خدایا امنیت رو بر کشور ما مستدام بدار، امنیت رو به کشور عراق بازگرد، فرج آقای امام زمان رو نزدیک بفرما و عجل اللهم فی فرج